الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله
الطاهرين.
اللهم الدائم على أعدائه. الثاني في دلالته على الاستصحاب وتقريب الاستدلال بها. در روایت متن روایت رو ببینید، وقتی زراره سؤال دومش رو طرح کرد، این حرف فی جنبه شیء و هو لا یعلم، امام جواب او رو که داد فرمود باید بنا بگذارد وضوش هست. لا یعنی لا یجب علیه الوضو، وضو بر او واجب نیست. حتی یستیقن انه قد نام، تا وقتی که یقین پیدا کند به خواب، حتی یجیع من ذالکه یعنی تحقق نو امرون بیین، اثر خواب آشکارا دیده شود که دیگه او وقت بله وضو از بین رفته. تا این حتی یجیع من ذالکه امرون بیین، این جواب امام بود از سؤال زراره که فرمود حکم اینه که باید بنا بگذاره بر بقاء وضو و وضو بر او واجب نیست. از این و الا، از این و الا که و ان لایه، الا استثنا نیست، ان لا، ان لم یستیقن بالنوم فانه، از اینجا وارد میشه در تعلیل برای حکم. خوب دقت کنید، امام مخاط علت این که باید بنا بگذارد بر وضو داشتن، علت این که واجب نیست بر وضو، علت رو مخاط ذکر کنه توی قسمت. علت میشه استصحاب، میشه تبیین قاعده استصحاب. امام قاعده استصحاب رو مطرح میکنه که این سبب و علت برای اینکه نباید این شخص و علت است برای اینکه واجب نیست بر اون شخص وضو، علت است برای اینکه بگیم اون وضوش باقی است. این لم یستیقن به نومه فانه علی یقین من وضوئه. خوب دقت کنید تقریب استدلال به این جمله اخیر رو. مرحوم شیخ انصاری که نظرش رو تون پاورقی نقل میکنه، شیخ انصاری تقریب استدلال رو خیلی روان و روشن ذکر میکنه. تومد تقریب استدلال اینه، این لم یستیقن، جواب این شرطیه محذوفه و الا یعنی و این لم یستیقن انه قد نامه فلا یجب علیه الوضوء، جواب این محذوف. فلا یجب علیه الوضوء، چرا لا یجب؟ علت الجواب به جای جواب شرط نشسته. ما خیلی موارد داریم تو جمله شرطیه که چون مغنی و امثال زارک نموناش خوندید که گاهی جواب شرط حذف میشه، سبب به جای جواب شرط مینشینه. این لم یستیقن انه قد نامه فلا یجب علیه الوضوء، فلا یجب علیه الوضوء، اینجوری بگیم یا بگیم فلیبن علی یقینه، باید بنا بگذارد بر یقین سابقش. چرا؟ علت چون میگه فانه علی یقین من وضوئه، ای بر یقین به وضوش بود. و کل من کان علی یقین لا ینقض الیقین بالشک. این انه علی یقین من وضوئه میشه صغرا، لا ینقض الیقین بالشک میشه کبرا، نتیجه میشه فلیبن علی یقینه، نتیجه میشه فلا یجب علیه الوضوء. خوب دقت کنید، انهو علا یقین من وضوعی، اون شخصی که تو گفتی نامه هر رجل و ینام و هو علا وضوع، او یقین به وضوعش داشت. ای صغرا، کبراش هم اینه که ولا ین خوزد یقینه به شب، یعنی کل من کانه علا یقینه نباید یقین شو به شک بشکن، این میشه کبرا. نتیجه این میشه که پس او نباید یقین شو به شک بشکن، یا تعبیر کنید پس او باید بنا بگذاره وضو داره. تقریب استدلال خیلی روشن میشه اینجور. پاورقی رو ببینید، پاورقی داره اکتباطان. بنا از شیخ الانصاری و من حضا حضوه، این کسانی که پا جای پای شیخ بذاشتن، مبتنی کرده ان استدلال به این صحیحه را بر این که جواب شرط محذوف است. کدوم شرط؟ اون ان در ان لا، ان لم یستیقن انه قد نا، جواب اون ان محذوفه. و ان قوله علیه الصلاه و السلام فانه علی یقین من وضوئه علت للجواب قامت مقام الجواب، و علت الجواب به جای جواب نشسته. و قال شیخ انصاری فرموده و جعله نفس الجزا یحتاج الى تکلف، بخواید خود این فانه علی یقین رو جواب این قرار بدید، این لم یستیقن انه قد نامه فانه علی یقینه، این نیاز به تکلف دارد. حالا خواهیم گفت تکلفش چیه. فیکون الروایت علی قوله، فیکون معنی الروایت علی قول شیخ، معنی روایت طبق نظر شیخ انصاری این میشه، این لم یستیقن انه قد نامه، این لم یستیقن همون الاست، ان لم یستیقن انه قد نامه، جواب این محذوف اینه، فلا یجب علیه الوضوء. چرا؟ لانه همون فانهویه، لانه علی یقین من وضوئه فی السابق. ای صغرا، کبراش هم اینه که کل من کان علی یقین لا ینقض الیقین بشد، این کبرا. نتیجهش این میشه فهو اون رجل لا ينقض یقینه بالوضوء بالشب فلا یجب علیه الوضوء، اون شه نتیجه. فخذف، شیخ انصاری میگه حذف ده فلا یجب علیه الوضوء، این جواب شرط محذوفه. و اقام العلت مقامه، قرار داده امام علت الجواب را به جای جواب. این فرمایش شیخ انصاری خیلی هم صلیحه، تقریب استدلال به روایت بر استصحاب خیلی روشن. صغرایی داره انه علی یقین من وضوئه، صغرای استدلال، صغرای استصحاب. استصحاب خودش یک استدلاله دیگه، استصحاب خودش یک استدلاله، انه علی یقین من وضوئه صغرا، کل من کان علی یقین من وضوئه هل یبن علی یقینه، یا بگید لا ینقض یقینه به شک، ای کبرا. نتیجه میگیریم پس اون رجلی که نام علی وضوء لا یجب علیه الوضوء، فل یبن علی وضوئه، یه همون استصحاب دیگه. یقین سابق هر کس داشت در زمان لاحق نباید بشکنه یقینش، باید بنا بذاره بر یقین سابق. رو اون مردم پیاده میشه، لذا میگه او هم واجب نیست برش وضوع، چون او یقین به وضوعش داشت. هر کس که یقین به وضوع داره، شک که در وضوعش بکنه، باید بنا بذاره بر یقین سابقش، بنا بذاره وضوع داره. این فرمایش شیخ انصاری و هذا الوجه الذي ذكره، میگه این فرمایش شیخ و این کان وجیها، خیلی آبرومنده و شیخ نمونه های زیاد میاره تو متن رسائل، از مواردی که تو آیات مخصوصا که جواب شرط حذف شده، علت الجواب جای جواب نشسته. ولی خب مرحوم مظفر بنا داره در قسمت با شیخ مخالفت کنه، میگه تقدیر علی ای حال خلاف قاعده است. ما ایشون میگه ما یک جوری میگیم تقریب استدلال رو کن فانه خودش بشه جواب شرط، تقریب استدلال هم تمام بشه، حفی هم نگیریم. چطور؟ خوب دقت کنیم. ایشون رو باید اینجوری معنا میکنه. حالا بریم سر متن. حالا عبارت فارغه ببینید، میگه لکن الحس خلاف الاصل، حس که تقدیر، شما گفتید جواب حس شده، علت و جواب جاش نشسته، حس خلاف اصل است. بلا موجب الان ملزمی هم براش نداریم، چون میگه ما الان میگیم که اون فعلنه خودش جواب شرده، نمیخواد علت و جواب بگیرید، خودش جواب باشه و موجبی برای این حس نیست. بلا تکلفن شیخ انصاری فرموده بود خود فعلنه رو بخواد جواب شرط قرار بدید تکلف داره. ایشون میگه نه، تکلفی نیست در قرار دادن همان چرا که وجود دارد، یعنی فانه رو قرار دادن او رو نفس الجزا علی ما بیناه فی المتن. حالا ببینید تو متن چی گفته، حالا ما بیناه فی المتن، متن کتاب، از ثانی فی دلالت ها علی الاستصحاب تقریب الاستدلال به صحیحه ان قوله فانه على يقين من وجوده جمله خبريه هي جواب الشرط. شیخ انصاری فرمود علت و جواب شرطه که جای جواب نشسته، چون میگه نه خود جواب شرطه. چجور معنا کنیم؟ ان لم يستيقن انه قد نام، امام مخاط بگه اگر تو یقین نداری به خوابت، هست یقین داری به وضویت و نباید یقین تو بشک نقض کنی. خوب دقت کنید، خیلی دقت کنید که تصویر حرف ایشون بشه. ایشون میگه امام مخاط به زراره بگه، امام مخاط به اون به زراره بگه، به زراره مخاط بگه که اگر اون شخص یقین ندارد به خواب، ما او را متعبد میکنیم به اینکه یقین دارد به وضوش. مثل این که به کسی میگیم اگر آمدی این کار به تو نگاه میکنه، این کار رو باید تو انجام بدی. ایشون میخواد بگه امام لسانش لسانه تعبده، اگر یقین به خواب نداری ما چیزی به نام شک نمیشناسیم، یقین به وضو داریم. این میشه اعمال تعبد. کسی که وضو داشت اگر یقین ندارد به خواب، ما چیزی به نام شک نمیشناسیم، او یقین به وجود داره. فانه علی یقین من وجودی، نمیخواد این فانه علی یقین من وجوده رو. مرحوم شیخ انصاری میگه فانه علی یقین من وجودی یعنی کان علی یقین من وجودی، کان. شیخ انصاری میگه کان، ایشون میگه نه کان نگید، بگید یکونو. اون کسی که یقین به وضو داشت، اگه یقین به خواب نداره، این یقین به وضو داره و ما چیزی به نام شک به رسمیت نمیشناسیم. لا ینقذ یقین به شک، لا ینقذ یقین به شک یعنی ما چیزی به نام شک به رسمیت نمیشناسیم. یا یقین به وضو یا یقین به حدث. یقین به وضو داشتید دیگه، تا یقین به حدث پیدا نکنید شک که در وضو رسمیت نداره، نمیشناسیمش. خب اینم بیان خوبیه. شاید بگیم این دیر به ذهن میاد، خلاف متبادر از کلامه، اما معنای خوبیه علی حال. بگیم اساسا امام از این و الا دیگه میخواد اعمال تعبد رو شروع کنه. نمیخواد حکمی بکند، باز برای حکمش بیاد قاعده ای ذکر کند، صغرایی کبرایی، یک کلام. کسی که یقین به وجود دارد، اگر یقین به حدث داره خب هیچی محدثه دیگه. اگر یقین به حدث نداره، ما او را متیقن به وجود حساب میکنیم، فانه او علی یقین من وجودی. ولا ينقض اليقين بالشك، این ولا ينقض اليقين بالشك دیگه اینجوری معناش میکنیم که ما شک رو به رسمیت نمیشناسیم، باید یقین رو حفظ کنیم. ولا ينقض اليقين الا باليقين، شک محل اعرابی نداره در جایی که مسبوق به یقین باشه. خب خوبه، خیلی مختصر میشه و سریع میره سر اصل مطلب، که امام مخواد بگه هر کسی یقین سابق داره شک لاهه رو ما به رسمیت نمیشناسیم، ما او رو یقین دارش میدونیم تا وقتی یقین دار به خلاف نشده. این لم یستیقن انه قد نامه فا انه علا یقینت من وضوعی. هرچی داد بزنید یقین ندارم، شک دارم، میگه لایم قضل یقینه بشه، شک رو به رسمیت نمیشناسیم، تو یقین داری، یقین رو فقط با یقین میشه نقض کرد، ناقض یقین فقط یقینه، تا یقینه به خلاف نیامده ناقضی برای یقین نیست، پس یقینه هست. این میشه تعبد به استصحاب، متعبد کردن طرف رو به استصحاب. به اون میگیم تو باید چیزی به نام شک نشناسی. خیلی دقت کنیم، اگر اینجوری تعبیر بکنیم خیلی هم دقیق میشه. اگر جوری که شون میگه معنا کنیم روایت رو، این روایت لسانش لسان جعل یقینه. اینا رو خیلی دقت کنید با حوصله تمام عیار. یه وقت به کسی میگیم یقینه که داشتی نقض نکن، یه حرف یه جور حرف زدنه، یقینه که داشتی به وجود نقض نکن. یه وقت میگیم تو یقین که داشتی به وضو، الانم تو رو یقین دار میشمرم. نمیگیم یقین تو نقض نکن، میگیم تو یقین داری، یقین تو نقض نکن. معناش یعنی آثار یقین رو بار کن. یعنی میگیم خود یقین هست، خود یقین وقتی باشه آثار باید بار بشن. یک میگیم زوجات نبی را مادرت بدان، حکم مادرتو بار کن برشون، حکم مادرتو بار کن. یک میگیم مادرت هم این میشه حکومت و توسعه. اگر روایت اینجوری معنا کنیم، صحیحه اولا دقیقا تعبیرش میشه تعبیر به توسعه یقین تعبدن. دیگه حکومت استصحاب بر سایر اصول عملیه خیلی شفاف بشه. چون امام متیقن سابق را که شاه که لاحق داشته باشد بهش نفرموده آثار یقین سابقت را بار کن، گفته ما تو را متیقن میدونیم. وقتی متیقن بدانند دیگه تمام آثار یقین خود به خود بار میشه. نه، در ورود در حکومت، در حکومت توسعه تعبدی داشتیم دیگه، تضییق تعبدی داشتیم. مگر آیه نمیگه زوجات نبی مادر شما؟ اونم که همینه، حکومت به توسعه همینه. که حقیقتاً البته اینجوری نیست که زوجات نبی مادر ما باشن، اما میگه من مادر حسابشون میکنم. میشه حکومت به توسعه همین بود که احد دلیلین موضوع دلیل دیگر رو به تعبد توسعه بده. بله، الان هم بهشون نمیخواد شک رو وجدانن نفی کنه، که هم شیخ انصاری هم ایشون شک رو وجدانن تحفظ بکنن برش حرف. منتها شیخ انصاری میگه روایت لسانش لسان اثبات ترتیب آثار یقین سابقه، ایشون میگه لسانش لسان ابقاء خود یقین سابقه. شیخ انصاری و ایشون هر دو قبول دارن که در ظرف شک باید آثار متیقن سابق رو بار کنی، هر دو در جهت متحدن. اما شیخ انصاری میگه دلیل هم همین رو میگه که آثار رو بار کن. لا تجب علیه الوضوء، عدم وجوب الوضوء اثر یقینه به وضوئه. ایشون فرمود این روایت نمیگه اثر یقین به وضو رو بار کن، میگه اصلا ما طور یقین به وضو، یقین داره به وضو میدانیم دیگه، آثار خودشون بار میشن، نمیخواد بار کنی.
یقین ادعایی مجازه
میشه؟ یقین ادعایی بله، همین
یقین ادعایی، همین آثارش
دیگه. ما عرض کنیم اینو، بله کیف نفسانی ایجاد نمیشه، اما لسان دلیل، لسان دلیل مهمه. یه وقت ما میگیم لا تقیم الفساق من العلماء، یه وقت میگیم الفاسق لیس بعالم، در اونجا تضییقه. در هر دو تا بالاخره فاسق رو واجب الاکرام ندونستیم، اما یه جا به لسان نفی عالم، یه جا به لسان نفی حق. این امهات زوجات نبی رو یه وقت قرآن میخواد بگه ازدواج با اونها جایز نیست، یک بالاتر از اون گفتن مادرته، قطعا پس از حرمت ازدواج به دنبال میاد. اینجا هم همینجور صبح بیان خوبیه ایشون، این که میگه فإن رو خودش رو جواب شرط بگیرید، با این تصویر خیلی خوب میشه. عبارت می کنه عبارت امر مظفر رو محمد فإنه على یقین من وضوئه، این جمله خبریه ای جواب شرط، و معنای این جمله شرطیه اینه، معنای جمله شرطیه یعنی باید از اول الا دیگه معناش کنیم. ان لم یستیقن انه اون رجل ان لم یستیقن به انه قد نامه، اگر یقین پیدا نکرده به خواب، پس او یقین دارد به وضویش، فانه باق علی یقین من وضویه. ببینید باق، شیخ انصاری میگفت کانه، ایشون میگه باق. بین کانه با کائنون خیلی فرقه. تو تقریب شیخ انصاری میشد فانه کانه، تو تقریب ایشون میشه کائنون. واقعا یقین داره این ای دیگه توضیح ایشونه. یعنی چی باقی؟ خب او که شک داره، ای لم یحصل ما یرفع علی یقین بهی. میگه منظور اینه که ما بنا میگذاریم که به وجود نیامده رافع، بنا میگذاریم. البته لم یحصل تعبدیه، یعنی بنا میگذاریم که رافع یقین به وجود نیامده. رافع یقین به وجود چیه؟ یقین به نومه. این از خارج اینجوری گفتیم امام گویا به طرف میگه ما چیزی به نام شک به رسمیت نمیشناسیم بعد از یقین. شک اگر موضوع یک سری آثاره، شک فاقد حالات سابقه یقین، شکی که دارای حالات سابقه یقین باشه از نظر شرعی به رسمیت شناخته نشده، کل عدمه. یقین به یک شیء را فقط یقین به خلاف میتونه برداره. شک اگر بگید من دارم، شرعن شکتون به رسمیت شناخته نمیشه، تکوینن هست. شارع شمای شک را متیقن میدونه. چطور کسی رو شک رو شک نمیدونست؟ یه جوش هم اینجا شک که داره حالا سابقه یقین هم شک نمیدونه، متیقن میدونه. و هاذه مقدمتون تمهیدیتون و توطعتون، میگه این یک مقدمه است که زمین سازی میکند بیان این معنا را. زمین سازی، توطعه زمین سازی، تمهیدیه توطعه، هر دو یعنی زمین سازی. این زمین سازی است برای این معنا که شک رافع یقین نیست. دقت کنید، هر چی داد بزنید که مگه میشه شک رافع یقین نباشه؟ خب شک که آمد یقین میره دیگه، نمیشه رافع نباشه که. میگیم تعبدن نیست. خدایی که کسی رو شک رو میگه شاک نیست دیگه، حالا ای که کسی رو شک نیست، ای شاکه. البته حالت سابقه یقین داره، ای رو که به راحتی میگه شاک نیست دیگه، به راحتی میگه همون یقین داره سابقه. البته در مقام تعبده، در مقام ادعا. ما چطور رجل شجاع رو اسد ادعایی میدونیم؟ خدا هم شاک که داره حالت سابقه رو متیقن ادعایی حسابش میکنه. شک رافع یقین نیست. اون چه که رافع یقینه فقط یقینه، یقینه به نوم. و انما الذی یرفع یقین را یقینه به نوم است، یقینه به وضو را یقینه به نوم بر میداره. فلیس القرض منها الا بیان انه علی یقین من وضوئه. میخواد امام خدا، امام میخواد بگه تو یقین داری به وضو، نمیخواد بگه یقین داشتی، میخواد بگه یقین داری. یقین داشتی نیست. شیخ انصاری میگه یقین داشتی. خیلی فرق ظریف میشه بین بیان ایشون و بیان شیخ. لیس القرض منها الا بیان این که او علا یقین من وضوئه، یعنی الان همونی که بالا داشت، باقن علا یقینه، علا یقین من وضوئه، باقن گفت نه کانه، او علا یقین من وجوده. ادامهش هم آیه میگه اساسا از نظر شرعی یقین را نباید نقض کنی به شک، فقط یقین را به یقین نقض کن. یعنی شرعا تکوینا روشنه که یقین به شک نقض میشه، به ظن نقض میشه، به وهم نقض میشه، به یقین به خلاف نقض میشه. تکوینا که اینجوریه. میگه از نظر شرعی ناقض یقین فقط یقینه، هیچ چی دیگه نیست، کار به تکوین نداریم. تو تکوین بله، زوجه نبی که مادر شما نیست، اما که ما مادر شما حساب بکنیم. اینجا ما همینجور در تکوین شما 1% از درجه یقین بیایید پایین دیگه نقض شده، ظن ناقضشه، شک ناقضشه، وهم ناقضشه، یقین به خلاف ناقضشه. از نظر شرعی میگه فقط اخیریه ناقضه. لیقول ثانیاً ولیس الغرض منها الا بیان این معنا، تا بگوید دوباره این را که لا ینبغی ان یرفع الیده عن هذا الیقین اذ لا موجب لانحلاله، لا موجب تعبدی ها، موجبی برای انحلال او نیست، سن آب از آب تکن نخورده، موجبی برای رفع یقین از اون نیست الا شک موجود. شک ارزه رفع یقین نداره از نظر شرعی، و شک به ما هو شک لا یصلح ان یکون رافع و ناقض یقین، انما ینقض الیقین الیقین لا غیر. خیلی خوب میشه فرمایششون اگر روایت رو اینجوری معنا کنیم، انصافا خوب میشه، هیچ تقدیری هم نمیخواد. و حکومت استصحاب بر سایر اصول مثل خورشید روشن میشه. اونم حکومته، شیخ انصاری قائل به حکومت استصحاب بر بقیه است، اما نه به درجه وضوح بیان ایشون. شیخ انصاری میگه لسان دلیل رسان وجوب ترتیب آثار یقینه، منتها به دنبالش هم یک صغرا کبرا آورده که تو کن تعالی یقین من وضوعه که ولا تنقض یقین سابق را بشک کرد. طبق بیان ایشون یک درجه میاد بالاتر، معنا همون معناست، درجه بیان یه درجه میاد بالاتر. میگه روایت اصلا متعبد میکنه شاک که بعد از یقین را به این که تو بر یقینی نه بر یقین بودی. همین یک کلمه میشه فرق شیخ و فرق ایشون با فرمایش ایشون. شیخ انصاری رو متن روایت ببینید، شیخ انصاری بعد از و الا فانه علا یقین من وضوعه رو، این علا یقین رو شیخ انصاری میگه متعلق به کانه، ایشون میگه متعلق به باقنه، به کائنونه. شیخ انصاری میگه روایت میگه انه کان علا یقین من وضوعه و لا ينقض اليقين بالشك لا ينقض اليقين الذي كان عليه بالشك الذي عرض. ای بیان شیخه، ایشون میگه نه فانه على يقين، خودش جواب اینه. اگر یقین به نوع نداری، یقین به وجود داری، نداشتی داری. ادامهش هم میگه که چطور داری، ادامهش هم ولا ينقض هم میگه که چطور داری. چرا میگیم تو یقین داری؟ برای اینکه ما شک رو به رسمیت نمیشناسیم. امام میگه ناقض یقین فقط یقینه، لا ينقض اليقين بالشك ابدا، ناقض یقین فقط یقینه. خیلی خوب میشه.
اون خودش رفتن
به
شبیه مزاد میشه، چیه قرینه مثلا تو بلاغت نه
ادعای بگید، اینجوری بگیم اون ادعایی که در فرمایش ایشون هست، چون حکومت توسعه یک دلیل موضوع دلیل دیگر رو ادعا هم دیگه، این ادعا خیلی پررنگتر میگه. تو فرمایش شیخ این ادعا خیلی غلیظ نیست، تو فرمایش ایشون خیلی غلیظ میشه. فرماش مرد مظفر خیلی ادعای غلیظ میشه، شما داره قلزتش رو شما میگید به ظهور لطمه میزنه. اگر بتونیم تصویرش کنیم درست، از یک بلاغتی برخوردار میشه. تصویرش این مقدار مشکله. شیخ انصاری که میگه تکلف دارد همین جهته که خیلی باید حواستو جمع کنی تا بتونی ابعادش رو تصور کنی و درست از آب در بیاد. از شیخ انصاری نمیگه فإنه رو اگر جواب شرط قرار بدیم غلطه، میگه تکلف داره. تکلف داره یعنی این ادعای خیلی پررنگ میشه، وقتی خیلی پررنگ شد ممکنه لطمه به ظهور بزنه. عرف عام درک نمی کنه این رقم حرف دادن رو. بالاخره باید روایت رو جوری معنا کنیم که عرف عام بفهمه. عرف عام این درجه از ادعا را اشراق کنی در این عبارت نمی فهمه، که شیخ از همین معنا تعبیر میکنه به تکلف. ببینید از اینجاش خوب دقت کنید، شیخ انصاری تعبیرش اینه: انه علا یقین من وضوئه صغراست، صغراست ولا ینقض الیقین بالشک کبراست. ایشون میگه به منزلت صغراست نه صغرا، او یکی میگه به منزلت کبراست نه کبرا، چون اصلا طبق فرمایششون صغرا کبرا نشد، مستقیم رفت سر نتیجه، صغرا کبرا نشد دیگه. بذار کنم به منزله میاد توی عبارتشون، توی عبارت شیخ انصاری به منزله نیست. شیخ اصلا میگه جواب شرط محذوفه، برای جواب شرط امام یک استدلال میاره، صغراش اینه: انک کنت علی یقین من وضوئک، انه اون رجل کان علی یقین من وضوئی، ولا ینقض الیقین بشک، کل من کان علی یقین لا ینقض الیقین بشک، میشه کبرا میشه صغرا، اون میشه نتیجه. فقوله و الا فانه علی یقین من وضوئه به منزلت صغرا، و قوله و لا ینقض الیقین بشک ابدا به منزلت کبرا، و هذا الکبرا مفاده قاعده المفاده قاعده الاستصحاب، داره تعبد میکنه متعبد میکنه ما را به این که ناقض یقین جز یقین نیست، و استصحاب هم همینه. استصحاب را مگر بگیم ابقاء ماکان، یعنی یقینه که بود باید الان هم بود حسابش کنیم، تعبد هم و هیل بنا علی یقین السابق، یقین سابق را که بود الان هم بگی هست، و عدم نقضش به شک لاحق، فیفهم منه ان کل یقین سابق لا ینقضه الشک لاحق، نه فقط لا ینقضه، بلکه به تعبیر اون جمله اول حرف از عدم نقض نیست، حرف از وجود یقینه. یا هم که یقین نقض نکن یا هم که یقین هست.
میشه
بله این هم بجاست، این هم فهمید کاملا بجاست، چون از نظر عرفی این شک نادیده گرفته نمیشه. ولی خب اینم باز توجه بکنید، اینا میفرمایید کاملا بجاست، ولی در این حال مانع نمیشه برای فرمایش ایشون. در همه حکومت های به توسعه همین قضیه دیگه، مگر آیه که میگه زوجات نبی مادران شماند، عرف به عنوان مادر بنا نگاه میکنه، فقط حرمت نکاح رو میفهمه اثر، ولی لسان این لسانه. حالا لسان این لسانه البته نکته میخواد، چون هر ادعایی هر اعمال یک قاعده بلاغی چون اینا رو دقت بکنید، حکومت لبش استعاره بالکنایه است. حکومت در اصول صغرای استعاره بالکنایه تو بلاغت است. در استعاره بالکنایه اصلا مشبه را مشبه به می دونند، آثار مشبه به را بار می کنند. یه سایه بالکنایه بود دیگه. مثلا اون شعر فارسی که میگه خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، او استعاره بالکنایه است تو این بیت. اینه تشبیهش کردی به گرگ، منطقه مشبه رو نگفتی، مشبهان به رو نگفتی، آثار مشبهان به رو چنگ برای داره اثبات میکنی. اصلا این او میدونی، حکومت هم همینه. شما مشبه رو مشبهان به میدونید، من میخواد آثار مشبهان به بار کنید. لذا البته موقع ترجمه خب با اون دقت ها ترجمه نمی کنی. به صورت سلیس ترجمه کنی. اون شیخ فرموده خب خیلی زودتر عرف میپذیره، عرف عام. اون چیزی که ایشون میگه باید با دقت و عرف خاص بهش نگاه کنه. اکثر شیخ هم میگه تکلفه رو همین جهت، بالاخره مخصوصی مخصوص عرف خاص. این تمام هازا وقت وقعت المناقشه فی الاستدلال به هازه سیه من عدت وجود. اولین اشکالی مطرح میکنه اینه که الف لام در الیقین رو اگر شما بخواید این قاعده بشه و به درد همه ابواب فقه بخوره، بعد الف لام در الیقین رو الف لام جنس بگیرید. لا ینقض الیقینه یعنی جنس یقین را به شک نقض نکنه. وانی که ممکن این الفلام الفلام عهد باشه، یعنی یقین به وضوع را، و مطلب بشه یک قاعده فقهیه در باب وضوع. ما میخواییم استصحاب را ثابت کنیم به عنوان یک اصل عملی از طهارت تا دیات. این یک قاعده میشه، قاعده فقهیه مربوط به خصوص کتاب طهارت، اونم فصل وضوع، به درد جای دیگه نمیخوره. انه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين، یعنی یقین به وضوئش را به شک، به شک در وضوء. و این به درد یقین به حیات زید، شک در حیات زید، یقین به عدالت زید، شک در عدالت زید، یقین به وجوب نماز جمعه، شک در بقای وجود، به درد اونجا نمیخوره دیگه. احتمال که بدید الف لام عهد باشه کار خراب میشه. میگه مناقشه واقع شده در استدلال میده بعد جهات متعددی. اولی که اشکالی که افاده کرد اون شیخ انصاری ازغال، ولیکن مبنى الاستدلال، زیر بنای استدلال بر بودن الف لام در الیقین است للجنس، اذ لو کانت للعهد لکانت الکبرا المنظمه الى الصغرا. گفتیم شیخ انصاری تعبیر به صغرا و کبرا میکنه، بحث منزله نمیاره. لکان لکانت الکبر المنظمت و الى الصغرا که و لا ینقض الیقین بالوضوء، لکانت اذ لو کانت للعهد لکانت الکبر المنظمت و الى الصغرا. این ولا میشه خبر لکانت، کبرای منظمی به صغرا این میشه. ولا ینقض الیقین بالوضوء به شر، دیگه چه ربطی داره به یقین به عدالت، یقین به حیات، یقین به نماز وجوب جمعه و بقیه؟ فیوفید و یک قاعده کلیه را در باب وضوع، نه از طهارت تا دیات، میشه یک قاعده فقهیه در خصوص با وضوع الی آخر ما افاده هم. متو خود شیخ انصاری هم فهم از ظهور الف لام در جنس، لکن نو استظهر اخیرا بودن الف لام رو در جنس. میگه خود شیخ هم قبول داره الف لام ظهور در جنس داره، مخصوصا به قرینه کلمه ابدا. ابدا که میگه دیگه اگر قرار مخصوص باب وضوع باشه ابدا نمیخواد که اگر مخصوص باب وضویه کلمه ابدا برشه زائده میشه. دیگه مکرر گفتیم معیار عمل به ظهوره، چقدر پشت به ظهور کردن الف لام رو عهد بگیرید به اون کلمه ابدا بعد چی مال معنا کنید. ابدا نه هرگز، هر جا بود چه موضوعات چه احکام موضوعات هم چه این موضوع وضو چه موضوعات دیگه ابدا چه شبه موضوعیه چه شبه حکمیه، شبه موضوعی هم چه وضو چه حیات زید چه عدالت زید همه. اقولو ایشون میخواد بگه اساسا الف لام رو عهد گرفتن غلطه. اگه بخواید الف لام رو عهد بگیرید این قاعده کلیه در باب وضو نمیشه. الف لام عهد میشه الف لام عهد ذکری دیگه، میشه حکم فی قضیه شخصیه. اون مرده یه وضوعی داشته او وضوعه رو نقض نکنه، اما امر زید وقت ما وضوعاشون رو باید نقض کنه. حتی در باب وضوع میگه کلیت پیدا نمی کنه. چرا میگید اگر الف لام عهد شد میشه قاعده در باب وضوع؟ قاعده نمیشه دیگه. این حالا توضیحش اینه، تو ادبیات خوندید الف لام عهد مدخولش جزئیه. فرق الف لام عهد و الف لام جنس اینه دیگه، الف لام عهد مدخولش جزئیه. اصا فرعون الرسول، همون رسول رو، نه کل رسولن رو که لاین قل یقین به همون فرد وضوع رو. قاعده کلیه در باب وضوع هم نخواهد شد. این به خوبی نشون میده که اصلا رو نباید عهد بگیری. اقولو ان کون اللام للعهد یقتضی ان یکون مراد به از یقین در کبرا شخصه. شخص که میگه چون مدخول الف لام عهد جزئیه، شخص یقین متقدم، فان هذا هو معنى العهد. معنای الف لام عهد اینه که مدخولش جزئیه و علیه لا تفید قاعدتا کلیه، حتی در باب وضوع میشه یک قضیه خارجی نسبت به اون فرد، اون فرد رو گفته توی کار رو نکن، غلط میشه دیگه. حمل کلام امام رو بر این معنا و من حد یتزه و قرابت و احتمال ارادت العهد من اللام بل ذالک مستحجنون فان ظاهر الکلام و تطبیق و کبرم علا صغرا لاسیما ما اضافت کلمت ابدا فیتعین ان تکون الافلام للجنس لاکن شده.